الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجاج بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عزم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. خب جلسه به نام حضرت رقیه سلام الله علیها و به مناسبت ایام شهادت بی بی دو عالم هست و ان شاء الله خداوند به برکت نام باب الحوائج سه ساله ابی عبدالله انشاءالله هممون حاجت روا باشیم و در ماه صفر چندین برابر آنچه که در ماه محرم استفاده کردیم از این ماه صفر و از این جلسات بتوانیم استفاده بکنیم. عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. اشاره کردن دوستان که اگر میشه یه ذره دوستان تشریف بیارن جان. شما نه. پشت سریا تشریف بیارن جان. آره دست شما در. پشت سریا. اینایی که تو شکم من هستن نه، اونایی که پشت سر نشستن هر مقداری که جا دارن ممنونم که باش شما راحت بشید. خب عرض به خدمت شما که یکی از چیزهایی که در زیارت عاشورا نقطه اوجه و ما حتما اگر بخوایم حسینی باشیم و کنار سید الشهدا علیه السلام باشیم باید نسبت بهش معرفت داشته باشیم و موضع داشته باشیم، یه فرازی است که همه دست جمعی معمولا میخونیم که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات اهل بیت قرار بده. خب این دعا رو ما معمولا دست جمعی تو زیارت عاشورا میخونیم و اما باید معنا بشه چون این یه نقطه اوجی در زیارت عاشوراست و هر کسی میخواد با امام حسین علیه السلام همراه بشه باید حیات و ممات حسینی رو بدانه که چیه. اول بریم نهج البلاغه رو ببینیم که امیرالمومنین علیه السلام نسبت به حیات چه تعبیری دارن، ما مرگ و زندگی رو چگونه میبینیم و امیرالمومنین چگونه میبینه. کماکان منتظریم که خواهرها بالاخره یه تدبیری بکنن که جلسه از این همهمه نجات پیدا بکنه. امیرالمومنین توی یکی از حکمت‌های نهج البلاغه می‌فرماید که مردم نسبت به امر به معروف و نهی از منکر چهار دستند. دسته اول کسانی هستند که هم بدشون میاد از منکر قلباً، هم لسانن تذکر میدن، هم عملاً اگر لازم باشه کاری انجام بدن انجام میدن. دو، یه دسته هستند که قلباً بدشون میاد از یه منکری که میبینند، لسانن هم تذکر میدند اما عملا نمیتونن کاری انجام بدن. این که میگیم کار عملی مفهومش نیست که بریم یقه بگیریم دعوا کنیم، مفهومش اینه که گاهی وقتا باید شما طراحی بکنید، گاهی وقتا وقت بذارید. مثلا یه خانومی یه دختر عمویی داره که مثلا این بد حجابه، خب قلبا این بدش میاد، لسانن هم میگه که دختر عمو جان حجاب تو حفظ کن مثلا. اما عملا اقدام یعنی چی؟ یعنی که قهر کنیم، یعنی که مثلا موهاشو بکشیم، دعوا کنیم، چیکار بکنیم؟ گاهی وقتا شما باید 6 ماه زمان بذاری، برنامه ریزی بکنی، بری بیای ببریش هیئت، پای منبر بشونی، یه کتاب بهش بدی، یه کاری بکنی، یه طراحی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت نسبت به اون آدمه یه برنامه ریزی کنی تا این حجابش درست بشه. این میشه اون مدلی که امیرالمومنین مورد نظرشه. شما یه پسرخاله داری که این مثلا نمازخون نیست یا اصلا آدم مذهبی نیست، تو خط شما نیست، خب شما قلبا بدت میاد از اعتقاداتی که ایشون داره، لسانن هم ممکنه که یه تذکر بدی بگی که مثلا این راهی که تو میروی به ترکستان است، مثلا یه چیزی اینجوری بهش بگی. یه وقتی باید برنامه بذاری، وقت بذاری، این رو کم کم بیاریش تو خط. این میشه اقدام عملی. بله یه وقتی هم ممکنه لازمه که با مشت بزنی پاچش طرف، حرفی نیست. این در موارد معدود امکان داره که آدم یه جایی اقدام عملیش خشن هم باشه، اما خب غالبا اینجوری نیست. تو موارد معدود ما متاسفانه نهی از منکر رو فقط تو حجاب میبینیم و متاسفانه توی اقدام عملی هم فقط دعوا میکنیم، یه چیز دیگه هم بلد نیستیم، رفتارهای دهشستی خاص. نه گاهی وقتا باید کار کرد، برنامه ریزی کرد، یه نفر شاید با زبان خوش با آخره یه کاری بکنی که اون منکر جمع بشه. همون اتفاقی که شام غریبان افتاد و یکی دو شب قبل اعلام کردیم، ما جای دیگه تبلیغ کردیم، دیگران همه یه دفعه دست به دست هم دادن که آقا مثلا تو عزیمیه یه دادم میان سگ تو بغلشونه، قلیون هم داره میکشه اونجا نشسته، مثلا سی دی امام حسین هم گذاشته صندوق ماشین رو داده بالا، سیستم رو داره میزنه اونجا، سینه هم میزنه، قلیون هم میکشه، سگ هم تو بغلش. خب این بعضی اینا نمیدونن، خب اینا هم بچهای ما هم دیگه، او تقصیر نداره، من و تو تقصیر داریم که حبس کردیم امام حسین علیه السلام رو تو هیئت و بیرون نمیبریم. بالاخره اینا هم بچهای ما هم. یه بخشیشون اینجوریان. حالا یه 4 تا آدم مغرض هم پیدا میشن، لیدرن، کار میکنن، جهتدار میان، اونا یه بحث دیگری است. خب بالاخره اعلام شد، هیئت‌های مختلف اینور اونور همه جمع شدن، شام غریبانی که فراخوان زده بودن همه میخواستن با اون وضعیت بیان تو عزیمیه، همه جمع شدن، یه جمعیت زیادی که اصلا بساط جمع شد و یه عزاداری خیلی فاخری اون شب تو خیابون انجام شد و همه بچه هیئتی و خیلی از همون خانم‌ها و آقایونی که با اون وضعیت شب‌های قبل بودن، اینا هم اتفاقا اومدن لابلای این جمعیت، سینه زدن، شعر خوندن، همراهی کردن، گاهی رفتن یه گوشه نشستن، دیدن که اینا تیپ و قیافشون با ما یکی نیست، ولی نشستن یه گوشه گریه کردن، سینه زدن. خب این خوبه. بعضی هم که مغرض بودن فرار کردن رفتن دیگه. میخوام به شما بگم اقدام عملی حتما این نیستش که ما بریم یقه بگیریم. گاهی وقتا باید فکر کرد، برنامه ریزی کرد. حالا چقدر اثر دارم خیلی مهم نیست، مهم اینه که یه کاری انجام بشه. دسته دوم کسانی هن که قلبن بدشون میاد از منکر، لسانن هم تذکر میدن اما عملا ارزه ندارن. میگه آقا ما تذکرمون رو دادیم، تکلیفمون انجام شد، ول میکنه. فرمود اینا دو بخش ضعیف رو گرفتن، یه بخش قویتر و مهمتر رو رها کردن. سه، فرمود بعضی هستن قلبن بدشون میاد از منکر اما نه ارزه داره لسانن تذکر بده نه اقدام عملی بلده. فرمود اینا هم حداقلش اینه که تو قلبشون بدشون میاد خوبه، اما دو بخش بسیار مهمتر از دست رفته. بخش چهارم، فرمود یه دستن اصلا کلن از منکر بدشون نمیاد، یعنی تو دهه 60 یه چیزایی قبیح بوده، تو دهه 70 دیگه حل شده، تو دهه 70 یه چیزایی خیلی زشت بوده، تو دهه 80 دیگه حل شده، اصلا دیگه میبینه و تو قلبش هم بدش نمیاد. فرمود این آدما میتون بین الاحیا، اینا مردگان بین زندگان هستن. یعنی نگاه امیرالمؤمنین به حیات، به زندگی اینه که شما نسبت به منکر چقدر حساسی، حیات و ممات حسینی رو میخوایم ترجمه کنیم، اللهم اجعل محیای محیا رو بگیم، یعنی چی؟ این امیرالمومنین سید الشهدا علیه السلام چی؟ آقا امام حسین علیه السلام میفرماد مرگ با عزت بهتر است از زندگی با ذلت. اینو هممون شنیدیم. نگاه امام حسین اینه. یعنی شما اگر میخواید آدمی باشی که زنده باشی، زنده حسینی باشی، باید ببینی که به خاطر شکم و به خاطر دنیا چقدر حاضری عزت رو بدی و ذلت بگیری. خلاص. این یک کلمه دقیقاً مرز بین انسان حسینی و انسانی که حسینی نماها با حسینی ها، انسان مؤمن با انسان منافق، دقیقاً اینجا مرزش معلوم میشه. شاید تو اون فرازهایی که ما توی دهه محرم عرض کردیم تو زیارت عاشورا این مرز خیلی معلوم نشه، ولی اینجا کاملاً مرز معلوم میشه که شما چقدر حاضری در مقابل دشمنت سر پایین بیاری و ذلیل بشی به خاطر دنیا، حالا هرچی هرچی. یعنی امام حسین علیه السلام یه کربلا درست کرده، کل دنیا رو تو این کربلای خودش تو این یه قطعه زمین محاصره کرده، میگه خب بگو ببینم، اگه میخوای با من باشی تکلیف تو اینجا معلوم بکن. اینجا معلوم میشه، شما انتخاب کن مرگ با عزت یا زندگی با ذلت. حالا لزوما نیست که حتما بریم بکشن ما روها، نه، چقدر ذلت رو میپذیری به خاطر دنیا، به همون مقدار شما از دایره کربلایی ها خارجی. تو کربلا هم همین بوده دیگه، هر سمت ابن سلیم اومد روز عاشورا مثل هور اومد تو خیمه امام حسین، از اون بر به تاخت اومد، این بر خودشو انداخت رو پاهای حضرت و گریه و فلان، و آقا من فهمیدم شما برحقید. جنگ صفین امیرالمومنین فرموده بود، من یادم رفته بود، امروز یادم اومد، مثل هور اومد این بر. آقا فرمود خب الان میخوای چیکار کنی؟ مثل هور میری به میدان شهید میشی، کمک میکنی به ما یا نه؟ که آقا من زن و بچه دارم. شما اون طرف که بودی زن و بچه نداشتی، این بر اومدی زن و بچه دار شدی. اون بر میدونست که 30,000 نفرن پیروزن، این بر میدونه که حتما کشته میشه. آقا فرمود برو، اشکال نداره، برو یه جایی که صدای حلم ناصر من بهت نرسه. هر کسی ذره ای تو منافع دنیا ذلت بگیره به خاطر دنیا، به همون مقدار این میته، این حیات نداره. حیات حسینی جاییست که شما بیستی بگی من شده بمیرم ولی ذلت رو قبول نمی کنم. به خاطر همین امام حسین علیه السلام باز میذاره کار رو، خیلی راحت بیا آقا من نور چراغ رو کم میکنم، چند تا شمع هم خاموش میکنم، تاریک شد هر کی دلش میخواد بره، هیچ کس دوست داری بمونیم، بعدم بدونید که همه تون کشته میشید، کدوم انتخاب کن. تو کربلا اینجوریه دیگه، انتخاب کن. الان هم همینه، میگه اللهم اجعل محیای محیا، یعنی این، یعنی که من باید متوجه بشم که بالاخره کجا ایستادم، ذره ای پامو بذارم اونور، به هر اندازه، به هر اندازه گردن کج کنم جلوی کسی که این آدم حسینی نیست، تو مکتب ابی عبدالله نیست، جلوی او گردن کج بکنم به خاطر دنیا، حالا هر چی هست این دنیا، سفرم میخواد بازتر بشه، سیر بشم، هر چی هست، ولو تا صبح سینه بزنیم برای حضرت رقیه، اگه این اتفاق نیفته ما آدم حسینی نیستیم. ولو اینکه آدمایی که تو کربلا نیومدن کمک امام حسین، یا آدمایی که اومدن بعد قال گذاشتن و رفتن و اون ذلت رو پذیرفتن، سالهای سال گریه کردن و سینه زدن برای امام حسین و پشیمانم بودن، اما بالاخره از دایره خارج شدن دیگه. تمام، همه حرفایی که باید میزدیم زدیم. نزدیک انتخاباته، فردا میبینید که یه سری آدم اومدن، یه روز تو لیست اصلاح طلبه، یه روز تو لیست اصولگراست، این آدمایی که به خاطر صندلی موضعشون معلوم نیست که کدوم بره، یعنی جلو هر کسی گردن کج میکنه چون میدونه برد با اوناست، میگه منو ببر تو لیستت. فردا میبینه این وره میاد میگه منو ببر تو لیستت. این آدم هر چه قدم ریش داشته باشه، هر چه قدم قیافش امام حسینی باشه، بچه هیئتی باشه، عمامه سرش باشه، این آدم تو دایره جلسات امام حسین قرار نداره. این شاخص برای من و شما. الان شما مثلا رئیس مجلس شورای اسلامی آقای لاریجانی یه سال تو لیست اصولگراست، یه سال تو لیست اصلاح طلبه. از اول انقلاب همش نمیدونم تو لیست اصولگرایان و جامعه مدرسین و نمیدونم چه و چه و چه، ولی مواضع از این اصلاح طلبتر دیگه امکان نداره. آقای روحانی از اول انقلاب تا الان همیشه توی همین فضاهای اصولگرایی و جناح راست و اینا بوده دیگه، نمیدونم روحانیت مبارز و اینها، ولی شما از این اصلاح طلبتر دیگه امکان نداره تو موضع. این مدله. خب بالاخره شما تکلیف رو معلوم بکنی، این طرفی یا اون طرفی. یه روز نمیتونی به خاطر اینکه این ور دل این وریا رو به دست بیاری برای اینا صحبت انقلابی بکنی، بعد یه روز برای اینکه دل اونا رو به دست بیاری یه حرف بزنی نیش به انقلابیون بزنی، یه بار بری توی سازمان ملل یه سخنرانی انقلابی بکنی به ظاهر، از اون ور بری دست بدی قهقهه بزنی. ما بالاخره اون مذاکرات ذلیلانه رو قبول بکنیم یا این سخنرانی انقلابی رو؟ یه روز این ور یه روز اون ور، این با محیای محیا منافات داره. خلاص، بنده به عنوان منبری این حرفا برام بار داره، ولی من باید موضوعم معلوم باشه. حالا من یا نمیان پا منبرم یا میان دیگه، یا دعوت هم میکنن یا دعوت نمیکنن. نمیتونم توی جمع انقلابی برم حرف انقلابی بزنم، توی جمع دیگه برم یه حرفای دیگه بزنم، دل اونا رو به دست بیارم، دل اینا رو به دست بیارم. من باید استدلال داشته باشم، استدلال قوی، تو موضع خودم وایسم دفاع کنم. قول احسن، دعوام نداریم. حالا یا کسی قبول میکنه یا کسی قبول نمیکنه دیگه. این معنای اللهم اجعل محیای محیاست. ولی این وسط وایسیم یه ذره این ور یه ذره اون ور نمیشه. چرا مثلا شما حالا یه رفیق داری، رفیقت یه خورده ضد انقلابه، شما هم عقاید این وری داری، از این حرفا این برداشت نشه بریم محکم وایسیم؟ نه، یه خورده را بیا باهاش، محبت کن باهاش، یه دو تا فوش میده تو تحمل کن، اشکال نداره. یه بد و بیرا میگه تو تحمل کن، اشکال نداره. اگه هدف داری، هدف اینه که من توی زمانی مثلا 6 ماه، 1 سال، نمیدونم 1 هفته، میخوام روی این آدم اثر بگذارم، این اشکال نداره. ولو اینکه نتونی هم اشکال نداره، باش همراه شو، حالا نتیجه مهم نیست، راهش اینه. ولی یه جایی که بالاخره من باید وایسم، یه جایی تریبونه، باید وایسم یه حرفی بزنم، باید موضوعم معلوم باشه. یه جایی که میخوام برم کاندیدای انتخابات مجلس بشم، باید موضوعم معلوم باشه چی کارم دیگه. این آدمی که میخواد رأی بده بدونه چی کار داره میکنه. حالا خیلی اون سیاسیش نکنیم، حرف ما اینه. شما اگر چیز دیگری میفهمید از محیای محیا مماتی مماتا که تو زیارتش را میخونیم بگید. اون فرمایش امیرالمومنینه، حساسیت نسبت به منکر نشون میده دوز حیات شما چقدره، چقدر شما زنده ای، چقدر شما مرده ای، نه اینکه نفس میکشی. اینم که سید الشهدا است که مرگ با عزت رو ترجیح میدهد به زندگی با ذلت. پس اگر قرار باشه که من یه جایی برم یه امتیازی بدم به خاطر دنیا، از دایره کربلا خود به خود خارج شدم. یمنی ها موفقن به خاطر اینکه بچه هاشون 2 ساله، 3 ساله، 5 ساله از گشنگی رو دست بابای جون میده، اما میگه که ما وایسادیم هممون بمیریم، تا آخرین قطره خونمون وایسادیم، مرگ با ذلت، زندگی با ذلت رو قبول نمیکنه. امتیاز نمیدیم که حالا یه ذره سفرمون چرب بشه، سیر بشیم، ولی از کربلا و سید الشهدا فاصله بگیریم. این کارو نمیکنن. محکم وایساده و الان دیدید که دیگه ورق جنگم برگشته به نفعشون. 8 سال دفاع مقدس اینجوریه، ابتداش بالاخره حجمه از سنگینه. آ وقتی شما مقاومت میکنی اینجوری، انتنصر الله ینصرکم، وعده های الهی میاد ورق رو بر میگردونه. شما عزت میخواید، خدا عزت میده، هم پیروزی دنیا نصیبمون میشه، همین که ذلیل نشدیم. اما عکسش، شما تا امتیاز میدی به دشمن به خاطر منافع دنیا ذلیل میشی، دشمنم بهت هیچ چی نمیده. عمر سعد به خاطر حکومت ری همه اعتقادات خودش رو گذاشت زیر سوال، گذاشت زیر پا و رفت ایستاد جلو ابی عبدالله. آیا بهش دادن حکومت ری رو؟ ندادن. کدوم رئیس جمهور، کدوم مسئول در طول مثلا این 100 سال 200 سال گذشته تو مملکت ما و تو کشورهای دیگه کجا بوده که یه مورد حتی یه مسئول باشه که بره با استکبار ببنده، بگه هرچی شما میگید، اطلاعات مملکت رو بفروشه، نمیدونم اقتصاد مملکت رو به نفع اونها ببره جلو، بعد اونها بهش یه چیزی داده باشن؟ بیشترین امتیاز رو از اول انقلاب تا الان آقای روحانی داده. الان اونجا آقای ظریف رو نمیذارن تکون بخوره، تو بیمارستان نمیذارن بره ملاقات، یه تو خیابون نمیتونه بیاد، ترددت، میگه آقا شما در تحریمید محدودی، تو فرودگاه میبرن بازرسیش میکنن، آقا من وزیر امور خارجه ام. هیچ کس رو این کار نمیکنن، ذلیل شدن و صراحتا باید بگیم که ذلیل شدن. هرچی بیشتر امتیاز میدی بیشتر ذلیل میشی، بعد از اون طرف اون منفعت دنیایی هم اتفاق نمیفته. باز اگه اون بود میگفتیم یه چیزی بردی، ولی اونم اتفاق نمیفته. بگذرم، اون افسر یزید ایستاده بود داشت گزارش میداد. یزید گفت که شما که داری گزارش میدی چرا سرت پایینه و چرا انقدر ناراحتی، چقدر پژمرده ای، شما داری گزارش پیروزی میدی یا شکست؟ گفت یزید اگه امان دارم یه چیزی بگم. گفت امان داری. گفت یزید ما این زن و بچه رو اسیر نکردیم، ما اسیر دست این زن و بچه بودیم. چطور؟ مگه شما دست بسته اینا رو نیاوردین تا شام؟ گفت چرا، هر بلایی تو بگی ما سر اینا آوردیم، تشنه موندن اما یه بار نگفتن آب، گرسنگی بهشون دادیم یه بار نگفتن غذا، تازیانه خوردن، کتک خوردن، لگد خوردن، سیلی خوردند، اما دریغ از این که یه بار یه آه از سر ذلت بکشن. هر بلایی سر اینها بگی ما آوردیم توی این مسیر، اما اینها انقدر عزت مدارانه برخورد کردن که ما همش احساس میکنیم که ما اسیر دست اینا بودیم، ما کم آوردیم، ما اسیر بودیم. یکی دو سال پیش یه مقتلی میخوندم، برام خیلی نو بود این حرف، ایشالله که دروغه این حرف، اما نوشته بود که 9 نفر 9 تا بچه تو ورودی شام و شهر شام تلف شدن، 9 نفر به شهادت رسیدن، آخریش حضرت رقیه بود. چقدر اینها بین را موندن، چقدر مردن نمیدونیم، ما نمیدونیم چقدر از این 80 و چند زن و بچه رسیدن به شام، نمیدونیم آخر این قافله چند نفر موندن، اما هرچه که بوده گفت ما اسیر دست اینا بودیم، اینا اسیر ما نبودن. دل شب گفت زینب دلم داره میسوزه، این بچه تو بازار اومد تو بغلم گفت گفت عمه چند روز غذا نخوردیم دیگه، به عمه